بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. خدا
سلام،
زنده باشید. ببخشید مزاحمتون شدم. من متوجه پیامتون نشدم که در بله براتون سوالات رو بفرستم یا تماس بگیرم.
اگه تماس میخواید بگیرید در خدمتتونم.
زنده باشید. الان فرصتتون مناسبه آقای لسانی؟
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. متشکرم.
خواهش میکنم.
الو، بله، من سوالاتم رو عرض می‌کنم خدمتتون. سوال ابتداییم این هست، با توجه به اینکه الان همه ما به نوعی به رسانه با گوشی هامون دسترسی داریم، این حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران چه مسئولیتی با این ابزاری که در دست ما هست بر دوش مردم عادی جامعه گذاشته؟
اصولا الان مسئله مهم بحث کنش در گروه های رسانه‌ای و برای شبکه نزدیکان و اون خیشاوندان و دوستان هست که در گروه ها باشون در ارتباط هستیم. حداقل به خاطر وضعیت شبکه های خارجی که خودشون الان تو بحث گردآوری اطلاعات و اخبار فعالیت میکنن و خودش میتونه کانال درز و انتشار موارد حساس و یه سنسور اجتماعی باشه، برای همین کنشگری توی شبکه‌های اجتماعی برای عموم مردم الان حداقل توی این چند روز ابتدایی موضوعیت نداشت. بحث مهم این بود که بتونن امنیت روانی و آرامش بخشی به نزدیکان خودشون داشته باشن، خویشاوندان و دوستان خودشون داشته باشن. برای همین کاری که باید کرد از انتشار مواردی که شایعه، شبهه، اخبار منفی و سیاه هست خودداری بشه و سعی بشه که محیط خانوادگی به صورت خیلی قوی و جدی تحت کنترل و هدایت حالا والدین باشه.
بله، درسته. بفهمید که چطور میشه از رسانه‌های شخصیمون برای مقابله با جنگ روانی دشمن که اخیراً حالا تشدید پیدا کرده استفاده کنی؟
در دوره اول شبکه‌های اجتماعی کنشگری در رسانه‌های اجتماعی مهم بود. از جلوتر اومدیم مفهوم حتی مرگ شبکه‌های اجتماعی رو مطرح کردن که شبکه‌های اجتماعی گسترده دیگه از اون رونق و رقابت افتاده، بلکه شبکه‌های اجتماعی خرد و شبکه‌های اجتماعی نزدیک. مثلا چون اگر تا در اینستاگرام صحبت میکنیم، کلوز فرند، دوستان نزدیک داره تقویت میشه، رونق میگیره دیگه، افراد دوست دارن با حلقه نزدیکان خودشون موارد رو بذارن. خیلی به خاطر اینکه عموم مردم قضاوت میکنن و تختی قضاوت عمومی هست، برای همین شبکه های خرد، شبکه های عاطفی کوچک و اجتماعات مجازی کوچک اولویت پیدا کرد. پس ما باید چیکار بکنیم؟ اصولا در این شبکه های کوچک، در گروه های خانوادگی، گروه های دوستان، نسبت به ارسال پیام ایستادگی و قدرت ایران، هر چیزی که مقوم این هست باید بذاریم، هر چیزی که تضعیف کننده این هست باید نسبت بهش با کنترل و ملاحظه اقدام بکنیم. شما نگاه میکنیم اطلاعات پشت سر هم میاد، راستی آزمایی نشده و این اطلاعات انبوه اطلاعات خرد و کوچکیه که آدم وقتی بهش نگاه میکنه و نمیدونه که راسته یا دروغه، احساس میکنه همه چیز خراب شده، همه چیز داغون شده. خب این فضا باید تغییر پیدا کنه. خیلی از این اخبار نادرسته، خیلی هاش اصلا تولید یگانهای سایبری دشمن هست. بفرمایید من سوال بعدی شما رو بپرسم.
خیلی متشکرم آقای لسانی. اتفاقی که اخیراً شاهدش بودیم و اتفاق بسیار مبارک و با نتیجه‌ای بوده، گزارش‌های مردمی از در واقع تحرکات افراد در واقع خائن به وطن هست. این بخش رو هم برامون تبیین بفرمایید که افراد چطور میتونن هوشیاری خودشون رو حفظ بکنن و همین گزارش‌های مردمی چه سودی در نهایت برای حفظ وطن و کیان انقلاب خواهد داشت و چطور میتونن افراد نقش آفرینی بکنن با این موضوع؟
بله، ما چند نوع کنشگری میتونیم داشته باشیم. یک کنشگری همین اعلام حمایت شخصی و اعلام حمایت رسانه‌ای هست در اون گروه ها که خدمتتون اشاره کردم، در گروه های خویشاوندان خانوادگی. این یک نوع اعلام حضور کنشگری. بعضی کنشگری رو ممکنه اشتباه بگیرن، کنشگری رو برن صرفا به اینکه اخبار رو فوروارد بکنن و اخبار اینجا اینطوری شد اونجا اونطوری شد. اینطوری نیست. نباید اطلاعات خورد خالی کننده دل مردم رو و این مواردی که اصلا تایید نشده رو آدم مطرح بکنه. خودش جزء پیاده نظام دشمن انسان قرار میگیره در حوزه رسانی. یکی از کنشگری‌های دیگه اینه که به بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها توجه بکنی. این مثلا بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها که مسئولین میگن مثلا ارزاق عمومی هست، مشکلی در عرضه نیست، هجوم به مثلا فروشگاه یا خرید غیر معمول نداشته باشید. شما فکر کنید در یک کشور 90 میلیونی هستید، یه حادثه اتفاق میفته، همینطوری افراد بخوان هجوم بیارن، معلوم میشه عرضه و تقاضا به هم میریزه، فروشگاه خالی میشه. خب همین خودش فشار ایجاد میکنه. پس توجه به اطلاعیه ها، بیانیه ها، یا همین مسئله که گفتید، خب کشور امروز داره میبینه که از این طریق داره ضربه میخوره. از چه طریق؟ از طریق کامیونت ها، وانت ها، نیسان هایی که اینها جاسازی شده، پهپاد درش و در عین اینکه 90% حمله ما به رژیم صهیونیستی از موشک بوده، 90% حمله رژیم صهیونیستی به ما از پهپادهای داخل بوده، یعنی عامل نفوذی، عامل خرابکار مزدور. یه خرابکار مزدوری رو پولی دادن در داخل کشور، داره کار رو براشون در میاره. این خیلی متفاوته. یعنی در میدان شما نگاه میکنید میبینید که اصلا قدرت و قوت کشور قابل قیاس نیست. برای همین اطلاعی ها و بیانی های عمومی میگه الان نیاز ما اینه، مردم اگر خونه یا کارگاهی مشکوک بوده، تازه اومدن، کوتاه مدت اجاره کردن، درش مثلا کامیونت نیسان رفت آمد میکرده، اینو به اطلاع ما برسونید. همین باعث این میشه که شبکه کنشگران مخرب زیر ضرب بره، شبکه کنشگران مخرب و مزدوران اجیر شده زیر ضرب بره. این خیلی مسئله مهمیه که مردم بدونن نقش اونها چیه. بعضی وقتا فکر میکنن نقششون الان حتما تو رسانه فوروارد محتواهای گروه هاست. نه، خود این قضیه چه بسا مخرب باشه. ما باید بدونیم آرامش در محیط، روایت قدرت ایران، فهم درست از شرایط، اینها روش های درست موضع‌گیری ما هست. یه سوال دیگه در خدمتتون هستم، دیگه جمع‌بندیش کنید.
بله، خیلی متشکرم. سوالات من به پایان رسید. شما اگر نکته‌ای دارید بیشتر در باب تشویق و ترغیب مردم برای دنبال کردن اخبار از منابع رسمی، من ممنون میشم که برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. همینطوری که گفتم، بعد از یک دهه افول رسانه‌های سنتی، در ارتباطات بحران و مسئله جاری حمله رژیم صهیونیستی که اتفاق افتاد، ما شاهد مرجعیت بخش‌های خبری رسمی و تلویزیونی هستیم. به نظر من این مسئله که مردم خودشون صحت خبر رو بفهمن، که صحت خبر از مجرای رسمی دقیق تر هست، اخباری که در فضای مجازی گفته میشه ذهن اونها رو و آرامش روانی اونها رو وقتی که بدون منبع باشه، وقتی که جهت‌دار باشه، داره مخدوش میکنه و این الگوی مصرف خبری رو ما بتونیم تغییر بدیم. حتی اقل اگر در فضای مجازی هم میخواد زیست ما باشه، در فضای مجازی بتونیم سفره پالایش شده از محتوا و محتوای سالم رو به خوراک خبری خودمون وارد کنیم. این مسئله مهمه، واسه اینکه خوراک خبری مخدوش ناسالم باعث ذهنیت منفی، شخصیت سازی و هویت سازی منفی میشه. برای همین توجه به سلامت خوراک خبری در سفره اطلاعاتی بسیار مهم هست.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید. زنده باشید. متشکرم شما. الو.
بله.
صداتون قطع شد. ممنون از شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.